سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده. در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده است که در یک سال گذشته هیچ یک از فرمانهای طالبان در این مورد تغییر نکرده و نرمتر نشده. در ادامه آمده که برعکس، طالبان فرمانهای جدید را صادر کردند که با قوانین نظام جمهوری مخلوع افغانستان و تعهدات بین المللی کشور در تضاد است. در این گزارش به موارد قتل‌های فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیف‌های خودسرانه نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان گفته است که آنها در بخش رعایت حقوق افراد مکلفیت اسلامی دارند، اما منتقدان میگویند که حرف عمل طالبان متفاوت است. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز با هم دیدار کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه یک تویتر سابق نوشته که روابط دو جانبه میان افغانستان و روسیه و موضوعات امنیتی و سیاسی در منطقه از مسائل مورد بحث میان دو طرف بود. روسیه در اوایل ماه روان میلادی گفت که با طالبان کار میکند تا آنها را از لیست سازمانهای تروریستی مسکو بیرون کند. با گزارش خبرگزاری تاس، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفته که به شکلی از اشکال باید تماس با طالبان را حفظ کنند. پسکوف چند روز پس از حمله مسلحانه بر تالار کانسر در مسکو در باره احتمال حذف شدن طالبان از لیست سازمانهای تروریستی مسکو سخن گفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش، رقیب طالبان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. یک هیئت بلندپایه ترکمنستان عصر امروز به کابل، پایتخت افغانستان، رسید. با گزارش رادیو تلویزیون ملی، تحت کنترل طالبان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که هدف این سفر ادامه گفتگوها روی توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور است. این هیئت در حال به کابل سفر کرده که قرار است نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در روزهای آینده برگزار شود. هدف این نشست اتصال منطقه و توسعه تجارت و ترانزیت بین سه کشور خوانده شده است. اردوی اسرائیل از کشته شدن دو جنگجوی گروه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگجویان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود، کشته شدن یکی از جنگجویانش را تایید و او را حسین از کل معرفی کرده، به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. اردوی اسرائیل گفته که یک عضو واحد نیروهای ویژه عملیاتی حزب الله نیز در حمله هوایی در طول شب کشته شده، هرچند حزب الله کشته شدن او را تایید نکرده. دو منبع نزدیک به حزب الله گفتند که از کل انجینیر واحدهای دفاعی هوایی حزب الله و در عملیات زمینی این گروه فعال بود. اردوی اسرائیل گفته که کشته شدن از کل تأثیر چشمگیر بر واحد هوایی حزب الله خواهد داشت، اما نگفته که دقیقاً چه وقت کشته شده. و به سلسله لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز تیم ابو مسلم تیم خراسان اف سی را با نتیجه 6-0 شکست داد. در بازی تماشایی دیگر، تیم اینو مینا تیم سرسبز یاشلر را با نتیجه 4-0 مغلوب کرد. فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز شنبه در کابل آغاز شد. در این فصل 66 بازی به طور لیگ و تک بازی انجام می شود. ده و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
Afghanistan. The Taliban have limited work opportunities for women.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لت و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
وزیر خارجه ایالات متحده بود. ما با یک فعال حقوق زن هم صحبت کرده ایم.
ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود؟
روز جهانی کتاب، علاقمندی جوانان به کتابخوانی در افغانستان در چه سطح است؟
علاقه ما نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب را استرسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
و در برنامه هوای تازه،
در هر ساتری که ما در دوران مکتب میکردیم، باز گروپ سنفی های ما میخواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما میبودم و تیم برنده و موفق میبود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم آمد، وزارت خارجه ایالات متحده گزارش سالانه مفصل خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در چندین کشور از جمله افغانستان منتشر کرده. در این گزارش به موارد قتل‌های فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیف‌های خودسرانه نیز پرداخته شده. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش مدعی شده که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان تامین است. او به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است:
امارات اسلامی افغانستان به دادن حقوق اجباری خود مکلفیت شرعی و اسلامی دارد، ولی که مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوقشان هم در مدار شریعت اسلامی تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. که امریکا و کدام کشور دیگر غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشور دیگر تحمیل نکنند.
اما در گزارش وزارت خارجه امریکا به وضعیت دختران و زنان افغان و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های آنان اشاره شده است. این گزارش افزوده است که طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن تحصیل دختران عقب نشینی نکردند و هیچ نشانه از نرمش در موضع آنها دیدن نمی‌شود. به گفته وزارت خارجه امریکا، طالبان رای قانونی را برای حکومت انتخاب نکرده و تمام تعهدات بین المللی را که افغانستان پذیرفته زیر پا گذاشتند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در جریان نشر این گزارش گفت طالبان با فرامین خود زنان افغان را از زندگی مشترک کنار گذاشتند.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لت و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضعیت آنها را بدتر کرده و در حال حاضر در چهاردیواری خانه زندانی هستند. در گزارش وزارت خارجه امریکا، وضعیت حقوق بشر در افغانستان و انحصار قدرت توسط حکومت کنونی طالبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است طالبان ساختار را به نام حکومت موقت اعلام کرده که همه اعضای آن از افراد مسلح این گروه، ملاها و افراد سیاسی نزدیک به این گروه که اکثریت آنها پشتون هستند تشکیل شده است. در این گزارش به صراحت در مورد حکومت کنونی طالبان نوشته شده که امریکا هیچ اراده برای به رسمیت شناختن آن ندارد. بخش دیگر این گزارش به آزادی بیان و سانسور رسانه ها و محدودیت های جدی آن اختصاص یافته و می افزاید طالبان خبرنگاران را دستگیر، آنها را مورد خشونت قرار داده و در کار آنها مداخله چشم گیری داشته است. در این گزارش همچنان به آزادی مذهبی و اجتماعی نیز اشاره شده است که طالبان از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت های قومی و مذهبی با تعصب روبرو شده و در کنار آن این گروه محدودیت های را بر تجمعات مسالمت آمیز اعمال کرده و دسترسی شرکت کنندگان این گونه نشست ها را به اینترنت نیز محدود کرده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان علاوه بر گروه داعش از جذب کودکان در جنگ ها توسط طالبان نیز نوشته شده و افزوده که در صفهای نظامیان آنها کودکان پایین تر از 12 سال نیز وظیفه اجرا می کنند. اما حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که صفوف خود را تصفیه و قوانین بین المللی را عملی کرده است.
اما پخش گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر از چه اهمیت برخوردار است؟ در آغاز گفتگوی با رودابه فروتن از فعالان حقوق زن پرسیدم.
خب ما میتونیم بگیم که در 2.5 سال گذشته بیش از 80 قانون ضد زن از طرف طالبان صادر شد و اینکه امروز سازمان های بین المللی این را تایید میکنند و برشان واضح شده که طالب ها به هیچ یک از قوانین و اصول بین المللی و حقوق بشری مخصوصا در قسمت زنان پایبند نیستند میتونه یک نشانه خوب باشه و به این نشان میده که مبارزات و اعتراض های زنان و مستندسازی ها از جنایات طالبان شنیده شده و بعد دستشان رسیده. اما خب ما بارها هم قبلا گفتیم و مسئله مهمی که وجود داره ایست که ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان عکس العمل عملیشان چه خواهد بود و آیا از انتشار و گفتن دادن اعلامیه ها عبور میکنن و یک اقدام عملی خواهند کرد یعنی
بله. خانم فروتن بله. با معذرت در گزارش های رسمی آمده که شمار فرمان های طالبا که هدفش سرکوب زنا و محدود کردن اونا بوده بیش از 50 تن گفته شده. به هر حال شما به انتظارات عملی از جامعه جهانی اشاره کردین. فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه به نظر شما جامعه جهانی چه کرده میتونه؟
خب ببینید ما میفهمیم که جامعه جهانی همراه طالبان نشست ها و گفتگوها و روابط بین المللی خود را دارند و می داشته باشند و از طرف دیگه حکومت کمک های اقتصادی که به طالبان میشه، بسته های مالی که به اونها رسانده میشه و بهانه کمک های بشر دوستانه و ما شاهد این هستیم که کمک های بشر دوستانه نقدی که از سازمان های مختلف به افغانستان رسیده واقعا به دست نیازمندان نرسیده و در یک دایره کوچک طالبان باقی مانده. خب تحریم کردن طالبان از سفرهای بین المللی یکی از اقدامات میتونه باشه. بسته کردن کمک های مالی میباشه. اگر طالب امروز کمک های مالی خود طی از 2.5 سال نمیداشت و طب نمیتونست که قدر قدرتمندانه پیش بره و با ثبات و زورگویی ها خود ادامه بده. خیلی اقدامات کوچک میتونه که اونها را به تزلزل برسانه و با مانع همه خشونتشان شد. وقتی که اونها از هر جهت حمایت شوند، مخصوصا از جهت مالی حمایت شوند، یه ترس از این ندارن که بخواین قوانین بین المللی و بشری را زیر پای بگذارن.
بله.
و خب هران میفهمن که هر کاری که بکنن باز هم حمایت خواهند شد و بعد کارهای خود ادامه خواهند داد.
شما میدونین که نزدیک 3 سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. از مردم عادی افغانستان شما چی انتظار دارین؟ کوتاه.
خب ما نیازمند یک همبستگی جدی بین مردم و اقوام مختلف و بین همه گروه های سیاسی و یا احزاب مختلف هستیم. ما بدون همبستگی مطمئناً در هیچ جایی نمیتونیم که به موفقیت برسیم. ما حتی در بین گروه های معترض دختران که وجود دارن هم سرپرست های گروه ها با هم دیگه هستن و با هم پلان های مختلف را پیش میبرن، اما نهایت امر ایست که مردم عادی و مردمی که در مبارزات شریک نیستن و بیشتر در دنیای مجازی کوشش میکنن سر بگردانن، باید به این نقطه توجه داشته باشن که ایجاد نفاق و دوری انداختن بین اقوام مختلف یا در بین یک قوم باعث میشه که ما پشت محکم نباشیم و اتحاد نداشته باشیم. امروز ما فقط اتحاد نیاز داریم.
رودابه فروتن از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بود که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مقام امریکایی گفته است که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد. بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. نزدیکان احمد فهیم عظیمی، زندانی فعال حق آموزش، میگویند که وضعیت روحی و روانی او در زندان خوب نیست و باید هرچه زودتر آزاد شود. این در حال است که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به خاطر بازداشت مدافعان در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه بر آزادی مدافعان حقوق بشر و آموزش دختران از بند حکومت طالبان در افغانستان تاکید کردند، بستگان احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش به شدت نگران وضعیت روحی و روانی او هستند. یکی از نزدیکان عظیمی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
او خودش در زندان از وضعیت روحی و روانی خوب برخوردار نیست متاسفانه.
دوستیشان در حالت سردرگم و بی سرنوشت در محکمه استیناف ولایت کابل قرار دارد و خواست ما ای است که هرچه زودتر آزاد شود.
این نگرانی و خواست در اعلامیه روز دوشنبه گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد نیز مطرح شده است. این گروه تاکید کرده که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و افرادی که در این راه فعال هستند و صدای خود را بلند می کنند، به جای دستگیری و زندانی شدن باید مورد حمایت قرار گیرند و امنیت آنها تضمین شود. احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر و حق آموزش، رئیس نهاد به نام مرکز فکر بهتر در افغانستان بود که در 7 اکتبر 2023 با همکارش صدیق الله افغان از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. صدیق الله افغان چند روز پیش از زندان طالبان آزاد شده است. این در حال است که برخی منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان اخیراً عبدالغفار اسحاق‌زی، فعال مدنی و عضو لوی جرگه مشورتی نظام جمهوری پیشین در هلمند، و دو پسرش را به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت کرده است، اما پسران او چند ساعت بعد آزاد شدند. این ادعاها تا کنون از سوی حکومت طالبان تایید یا رد نشده است. هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، درباره فعالان بازداشت شده افغان به رادیو آزادی گفت: باید همه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ شوند و پرونده‌های سرپیچی مقامات ارشد حکومت طالبان را در محکمه‌های بین‌المللی ثبت کنند. آنها باید از خواسته های دیدبان حقوق بشر و بسیاری از سازمان های دیگر برای داشتن یک میکانیزم جدید مشخص توسط سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری و حفظ مدارک جنایات ارتکابی در افغانستان حمایت کنند تا عاملین آن پاسخگو و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت بشری در افغانستان مدعی شده است که 90% زندانیان حکومت طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند. این وزارت در این گزارش گفته که با وجود اظهارات مکرر رهبران طالبان مبنی بر عفو عمومی، طالبان افراد مرتبط با حکومت جمهوری پیشین را بازداشت کرده یا کشته‌اند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کردند. این در حالی است که چند روز پیش یک محکمه حکومت طالبان در کندهار اعلام کرد که 2 نفر به دلیل فعالیت‌های سیاسی به 15 سال حبس و 1 نفر دیگر به 30 ضرب شلاق محکوم شدند. همچنان چند پیش قاری برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی هشدار داده بود که افرادی که به فعالیت‌های سیاسی دست بزنند با برخورد شدید قانونی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کرندکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، گفته است که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد. او به مناسبت روز جهانی زمین در اکس تویتر سابق از همه خواسته که برای تغییر تأثیر مخرب اقلیمی و ایجاد آینده بهتر تلاش کنند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
کرن دیکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که افغانستان در خط مقدم مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز است که برای معکوس کردن اثرات مخرب اقلیمی و ایجاد آینده بهتر همه تلاش کنند. کرن دیکر ناوقت روز دوشنبه به مناسبت 22 اپریل روز زمین در صفحه اکس خود نوشته است که این روز برای آنان خاطر نشان می‌سازد که نجات کره زمین وظیفه همه آنان است و اقدام کوچک باعث ایجاد تفاوت بزرگ می شود. و همچنان بر اهمیت تلاش های مشترک برای کاهش اثرات اقلیمی و تقویت آینده پایدار تاکید کرده است. این در حال است که باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 2 هفته اخیر در افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد کرده است. آمار تلفات این رویدادها از اول عید تا جمعه گذشته از سوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان 99 کشته و 64 زخمی اعلام شده است. شماری از افغانهایی که در این رویدادها آسیب دیدند نیز میگویند که به کمک نیاز دارند. زین الله باشنده ولایت نورستان بر رادیو آزادی گفت سیلاب ها در محلشان بیشتر به زمین های زراعتی و راه های مواصلاتی آسیب رسانده است.
به زمین ها آسیب زیاد رسیده و باران های چند روز گذشته به خانه ها نیز آسیب رسانده است. بعضی از خانه ها را چپه کرده. مشکلات زیاد است. خدا خیر را پیش کند. راه ها هم خراب شده و مشکلات هم در سرک ها وجود دارد و رفت و آمد ها هم متوقف شده است.
یک باشنده ولایت کنر که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد، درباره خسارات باران ها و سیلاب های اخیر در منطقه ایشان بر رادیو آزادی گفت:
دناری ولسوالی تقریبا دناری مرکزی کلی
در قریه مرکزی ولسوالی ناری تقریبا 100 جریب زمین تخریب شده. تقریبا 35 سرک فرعی و عمومی که ولایت کنر را به ولسوالی ناری وصل می کند در 6 جا تخریب شده است و تا دیروز بروی رفت و آمد مسدود بود که شام دیروز بروی رفت و آمد باز شد. در حدود 100 تا 150 خانه در ولسوالی ناری تخریب شده که اتاقها و دیوارهای خانه چپه شده است. تنها از خودم 3 متر دیوار و 2 خانه چپه شده است.
یغه غردی دلیدی زما خپل 15 متر دیوال او 2 کوټه ور سره غردی دلی ولیدلیدی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف هم شنبه هفته جاری در گزارش گفت که در 1 هفته گذشته در نتیجه باران ها و سیلاب ها 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93 هزار هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده و صدها رسم مواشی تلف شده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان هم از خسارات و تلفات باران ها و سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کم برای مقابله با این تغییرات دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا میپردازیم به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتابخوانی خوانده. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنار وضع ممنوعیت بر فروش ده ها عنوان کتاب، روز گذشته از به تعلیق درآوردن چاپ چند عنوان کتاب دیگر خبر داد، اقدامی که شماری از نویسندگان و علاقمندان مطالعه کتاب را نگران کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب و کپی رایت یا حق نشر است که هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رمان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب ها است. دیگه خیلی کتاب های خوب است، البته شخصا من دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده. دیگه چون همی انسان که مطالعه کرده بره و کتاب ها را احساسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. و به رادیو آزادی گفت
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی استفاده باشه و از جوانب مختلف همکاری کنند، در این صورت باز ناشر حمایت میشه. باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا یک مؤسسه فرهنگی استفاده نباشه و حمایت مالی یا غیر چون از جانبهای مختلف حمایت نشه، باز حق چاپ خیلی به ناشر یا یک انتشارات باشه یا یک مؤسسه فرهنگی مهم میشه.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشی ها در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده ها عنوان کتاب، به تازگی چاپ برخی کتاب های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب هایی که خلاف ارزش های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند، نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب‌ها اعلان نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نگردیده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل، وارثی کننده معینیت نشرات این وزارت، به عهده داشت. عبدالباسط، یکی از علاقمندان مطالعه، میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ‌تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب ها را مثلا تغییرات میارن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها را دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشون. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیرات بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه و کتاب نویسی داره.
سومه رامش، شاعر و نویسنده افغان، نیز در واکنش به این رویکرد حکومت طالبان مدعی است که حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب‌ها و افسود.
به باور من این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوبگرایانه هست در تعقیب اقدام‌های دیگر که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئناً کسی که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتونه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود، با عنوان روز جهانی کتاب و حق نشر نامگذاری شد. دلیل نامگذاری 23 اپریل به نام روز جهانی کتاب و کپی رایت همزمان بودن آن با سالروز درگذشت برخی نویسندگان و نامدار جهان چون ویلیام شکسپیر، میگل د سروانتس و اینکا گارسیلاسو دلا ویگا عنوان شده است. در این روز هم سال یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هدف ارتباط برقرار کردن میان نسل‌های قدیم و امروزی از طریق مطالعه کتاب‌ها پایتخت جهانی کتاب را برای یک سال انتخاب می‌کنند.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده. طالبان رد می کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در کابل با هم دیدار کردند. هیئت بلندپایه ترکمنستان عصر امروز به کابل پایتخت افغانستان رسید. اردوی اسرائیل از کشته شدن دو جنگجوی گروه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده. انتظار می رود مجلس سنای ایالات متحده به بسته کمک‌های نظامی آمریکا که شامل بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین است رأی بدهد. و به سلسله لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز تیم ابو مسلم تیم خراسان اف سی را با نتیجه 6-0 شکست داد. در بازی دیگر تیم عینو مینا تیم سرسبز یاشلر را با نتیجه 4-0 مغلوب کرد. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضا به خاطر که پول برایش داده
شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میدم جوابش میگه باز برای ما برای زو میگه او میگه در خانه میگه هر شاکو کم کدام شاکو پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک کمش به آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگه شد به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهیر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افراد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراهه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شن تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر من یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینل هایی در یک کشور فعالیت میکنن اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در یواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چنل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنن. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شمانا مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمانه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به نحوی جزی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع آوری میشه، طوری جمع آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شوه، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نوراحمد حبیبی نام دارد و در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه‌های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 اگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وای از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسینفی‌های خود، اما بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می‌دویدم و حریف‌ها را نمی‌ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ صنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد انوررحمن سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. در دوران چند روز ما استاد انوررحمن سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه صنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد انوررحمن سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن. گفت ما نمیتونیم، توانی یه زیره نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نوراحمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و این نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی عبدات محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدا به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بتم و قهرمان آسیا هم شام. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بتم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک از باید واسطه خوب داشتم ای بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی میگوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان میخواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه‌ای را که برنده می‌شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می‌کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می‌بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره‌ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یانا. زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، با زلف پریشان من شان شوم یانا، با زلف پریشان من شان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا، دیوان شوم عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با عشقم با جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با جنون مایل، عقلم با هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یانا، در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا.
منم که یک سر مویت به حالم نفروشم، تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی، تو عشقم به جنون مایه عقلم به هنر نازد، عشقم به جنون عشقم به جنون مایه عقلم به هنر نازد،